أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در تحقیق متعلق علم اجمالی بود. عرایضی رو دیروز عرض کردیم. ما مسئلمون این نیست که اون تعبیر عنوانی که میخواییم برای متعلق علم اجمالی درست بکنیم چه باشه، حالا بگیم فرد مردد باشه، جامعه انتزاعی باشه، عنوان چنین و چنان باشه. اون ابزار و جهاتی رو که ما در جامعه علم اجمالی وجود داره، اون ابزار رو دقیقا باید ببینیم چه هست. و کلمات اعلام هم هر کدام نشانه ای از این معنا داره، نه اینکه همه ی حقیقت باشه. هر کسی از اعلام به نحوی وارد شدن و این معنا رو مورد اشاره قرار دادند. ما جمع‌بندی باید بکنیم که در متعلق علم اجمالی چه چیزی وجود داره، که اون وقت تحقیق در این معنا تفاوت دو تا مسلک علیت و اقتضا رو از توش در بیاریم و دعوا و مصائبی که سر علم اجمالی هست کشفش بکنیم. در کلمات سیدنا الاستاد رضوان الله علیه تصویر می‌فرمایند که ما صور علم اجمالی که داریم در حقیقت سه صورت تصویر می‌کنند، سه صورته. تارتن که این سه صورت جامع درش در هر صورتی متفاوت است با صورت دیگر. ایشون می‌فرمایند تارتن علم اجمالی تعلق پیدا می‌کند به صورت ذهنیه، اما این صورت ذهنیه شخصیه است. یعنی چه شخصیه است؟ یعنی مماثل وجود خارجی است. مثل همین مثالی که قبل هم خود ایشون زدن، از در شخصی وارد شد. حالا که از در شخصی وارد شده، من بعضی جهاتش رو میدونم. یکی این که ابن زید هست، طویله، معممه، عرضم به حضورتون که اسود، ابیض، یه خصوصیات اینجوری، اینا رو میدانم. اما اشکال این است که این آقای زید دو تا پسر اینجوری داره و اینی که وارد شده کدومشونه؟ مثل دو قلوهای مشابه عرض کردم، کدومتونید؟ این صورت صورت شخصی است. اینجا بحث این نیست که ما بگیم سرایت به خارج داره یا نداره. اصلا صورت شخصی است که اگر میشد همین خارج رو من توی ذهن بیارم و علم اگر میشد به خارج مستقیم تعلق بگیره، تعلق بهش میگرفت. منتها علم همیشه به صورت ذهنیه تعلق میگیره. پس صورتی است که انطباع شده است از اون خارج در ذهن من و بعد علم بهش اصابه میکنه. علم اجمالی این یه صورته. صورت دوم که ایشون می‌فرمایند در اینجا علم اجمالی تعلق پیدا می‌کند به صورت ذهنیه، اما این صورت ذهنیه شخصی نیست بلکه کلیست. چه جور کلی؟ می‌فرمایند در مواردی که ما علم پیدا می‌کنیم به وقوع نجس در عنائین، در اینجا قطره نجسی، قطره بول یا دم افتاده، اما در یکی از دو عنا افتاده، یکی از این دو عنا نجس شده. الان برای من مسئله این است که اینجا نجس چیه؟ موضوعش کجاست؟ علم اجمالی تعلق پیدا کرده به اون ملاقای نجس. ملاقای نجس نمیدونم کدام یک از این دو ظرفه. در اینجا ایشون میفرمایند این مثل صورت اول نیست که کاملا صورت شخصی باشه. احد العنائین این صورت کلیه، اما صورت کلی هست که کاملا سرایت به خارج داره. یعنی در اینجا وقتی ما میگیم احد الاناء نجسون، یعنی اناء خارجی که منشأ اثر باشه، این سرایت به خارج مسلم داره، اناء خارجی منشأ اثره. بنابراین در اینجا هم سرایت جای تأمل نداره، همون چیزی که مرحوم محقق عراقی خاطرتون باشه اصرار داشتن در جواب توهم که در اینجا تنجس رو جامع نمیره، جامع سرایت به خارج داره، اینجا هم اینجوره سرایت داره. یک صورت سومی ایشون میفرمایند که در اینجا جامع داریم و علم اجمالی تعلق پیدا میکنه به این جامعه و جامعه ما صورت کلیه است، اما به نظر مبارک ایشون اصلا سرایت به خارج نداره. مثل چی؟ میفرمایند در باب متعارضین ما همیشه علم پیدا میکنیم به کذب احد الخبرین. دو تا خبر وقتی متعارض شد، تعارضم در وقتی است که بین دو تا دلیل، بین دو تا روایت تنافی اما به تباین باشه و اما بالعموم من وجه که در ماده اجتماع با هم تعارض میکنن. خب وقتی تعارض کردن در اینجا ال پیدا میکنیم به کذب یکی از اینها، چون احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، طبق روایاتی که در باب تعارض داریم. جمع بین ضدین هم که نمیشه کرد، پس یکی از اینها درسته. لا محاله، علم داریم به کذب احده ما، منتها علمی که ما به کذب احده ما داریم آیا در واقع وراء داره؟ در خارج یک ورائی داره به عنوان خبر کاذب؟ یا ما در اینجا فقط به عنوان اینکه جمع بین ضدین نمیتوانیم بکنیم در اینجا قائل شدیم؟ اگر جمع بین ضدین ممکن بود ما دیگه لازم نبود بگیم کذب احد و دلیلین. این مطابق خارجی حتما داره، این اول کلامه. ولذا ایشون میفرمایند در این صورت سوم ما نمیتوانیم بیایم بعدن که معلوم شد مثلا حالا این خبر صادر نیست، بیایم بگیم الکاذب هو هذا الخبر، یعنی معلوم بالاجمال من همین بود، اینجا نمیتونیم بگیم. اما در مورد اناعین میتونیم بگیم، در مورد اناعین این مطلب هست. ایشون بعد نتیجه گیری میکنن که فرمایش مرحوم محقق عراقی که ایشون دو تا معیار و ضابطه در اینجا برای تصویر جامع در علم اجمالی عنوان فرمودن، یکی این که اگر کشف خلاف شد من این جامع و صورت اجمالیه رو بتونم بگم هازا معلومی بالاجمال، بعد از این که کشف خلاف شد و واضح شد مطلب، اشاره کنم به اون معلوم به تفصیل، بگم هازا معلومی بالاجمال، مثل اناء نجس معلوم شد برای من، مشخص شد، میگم هازا معلومی بالاجمال. ایشون میفرمایند در این صورت سوم نمیتونیم این معنا رو بگیم، در صورت دوم میتونیم بگیم، اما در صورت سوم نمیتونیم بگیم. بله، در اونجاست این که صورت تفصیلی تفاوتی بین اونچه که در خارج هست و اونچه در جامع هست، تفاوت بل اجمال و تفصیل هست، اینو ممکنه بتونیم بگیم. البته بعد میفرمایند و مما یسهل الخطب، این است که اولا این صورت سوم که ما در تعارض بین دلیلین داریم که علم اجمالی پیدا میکنیم نهایتا به کذب احد دلیلین، این نادره در مورد علم اجمالی. و صورت اول هم به تأمل و تحقیق برمیگرده به صورت دوم. پس ما در قالب موارد علم اجمالی امر سرایت جامع به خارج رو داریم، در قالب موارد، این واقعیتی است که وجود داره در اینجا، این معنا رو ایشون عنوان می‌فرماید. ما مسئله که اینجا داریم نسبت به کلام ایشون این نکته هست که خب ایشون بعد از آنی که تصویر می‌فرمایند که این فرد مرددی که آقایون متعلق جامعه باشه اینقدر روش حساسیت دارن، لازم است اینقدر حساسیت باشه، چون مسئله این است که این جامعه ترددش در نظر عالم هست نه در واقع. در واقع علم به فرد مردد تعلق نگرفته، علم به واقع تعلق گرفته. عالم مردد است در این که متعلق علم کدامه. برمی گردد تردد و شک به متعلق لا فی نفس العلم، که بگیم علم اجمالی صدخن مغایر است با علم تفصیلی. بنابراین در اینجا مطلبی که ما داریم عبارت از این است که در علم اجمالی در مورد تعارض دلیلین اصلا این مسئله رو باید کنار بگذاریم از مورد علم اجمالی و این معنایی که ایشون می‌فرماید. این رو نمیتونیم از موارد علم اجمالی به حساب بیاریم. چرا؟ برای اینکه ما در جایی که تعارض دلیلین هست، در تعارض دلیلین خود شارع وارد شده برای اینکه رفع حیرت و رفع شک بکنه، ولذا ما هیچ تعبدی نداریم در این روایات که بیاد بگه شما حکم بکنید به کذب احد دلیلی. ما چنین چیزی نداریم. بله انتزاع اینه وقتی میگن یکی از این دوتا درسته اختیار کنید اون یکی رو دور بیندازید، معناش اینه که اون نادرسته، اون وارد نشده به قول معروف. این نتیجه ایست که ما میگیریم. اما ممکنه هر دو دلیل کاذب باشه، هیچ کدامش صادر نشده باشه. قسم حضرت عباسی میتونیم بخوریم که یکی از اینها صادره؟ خب این خبر صحیح، اونم خبر صحیح، چون تعارض همیشه بین حجتین هست دیگه. میدونید باید دو تا دلیل حجت باشه به مرحله تعارض برسه، اما اگر یکی حجت باشه یکی لا حجت، اصلا تعارض نیست، اصلا موضوع تعارض تحقق پیدا نمی‌کنه. ما دو تا حجت داریم. خب در خبر حجت، در صحیح، خبر موثق هم نه، خبر صحیح، میتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم که هازا هو صادر. ولذا بعضی از اوقات آقای صالحی به ما تذکر میدن که شما روایت که میخونید میگید که امام میفرمایند، چرا نسبت میدید؟ خب درسته، علا این که مضمون این خبر درست باشه امام میفرمایند، برای این که در اینجا این خبر اماره است و اماره دائم المطابقه نیست. ما قبلا گفتیم غالب المطابقه است، احتمال خلاف داره. قسم حضرت عباسی به قول معروف نمیشه خورد. خب ممکنه هر دو تا دلیل کاذب باشه، ممکنم هست هیچ کدام از این دو تا کاذب نباشه، اما امام این رو در موقعیتی فرموده و اون رو در موقعیت دیگری فرموده، ولذا این دو تا دلیل در اون مقامی که آقایون میفتن جمع میکنن بین دو تا روایت، خب جمع که میکنن مگر جمع بین متعارضین نمیکنن؟ وقتی جمع میکنن معناش این است که اینا با همدیگه تنافی ندارن، این مربوط به یک جهتیست، این مربوط به یک جهت دیگر، ممکنه هر دوش درست باشه. این که ما علم پیدا کنیم به کذب احد دلیلین و این رو متعلق علم اجمالی قرار بدیم، اینو خارجش کنیم، برای اینکه تمام اونچه در باب تعارض دلیلین ما روایت داریم همش تعبدیست. ولذا دیروز با بعضی از دوستان میگفتم در اینجا وقتی وارد شده از خذ به ما خالف العامه، خذ به ما خالف العامه، این ربطی به تقیه نداره که شما این طرف رو حمله بر تقیه کنید. بعضی در کلمات می نویسن این اشتباهه، توجه داشته باشید، ربطی به حمله بر تقیه نداره، این یک امر تعبدی است. اگر یک روایتی در مقام تقیه وارد شده باشه توجه داشته باشید اصالت الجهه درش تمام نیست. اصالت الجهه معناش این است که ما باید احراز کنیم این روایت در مقام بیان حکم الله وارد شده. تقیه معناش این است که در مقام بیان حکم الله وارد نشده، جهت دیگر درش هست، پس اصالت الجهه درش تمام نیست. اصالت الجهه در روایت تمام نباشه حجیت تمام نیست، حجیت تمام نبود سغرای تعارض نمیشه. روایتی حجت میشه و میفته به تعارض که این مسائل در موردش حل شده باشه. ولذا بحث از تقیه ما قبلا هم گفتیم بحث در مقام اقتضاست، اما بحث در خزب ما خالف العامه بحث در مقام مانعه. مقام اقتضا غیر از مقام مانعه. در خیلی از کلمات اشتباه شده این دوتا با هم، یعنی خزب ما خالف العامه خیال میکنیم موافق عامه این طرف حمله بر تقیه میشه. خیر، این یک مسئله دیگه است، این خطا نشه. من دیدم در کلمات بعضی از بزرگان و در بعضی از تقریرات ها این خطا واقع شده. نه، در اینجا تعبد خزب ما خالف العامه، تعبد صرف است که شما برای اینکه رفع تعارض بکنید مخالف عامه رو عکس بکنید. فان الرشد فی خلافه، تعلیلم آوردن، ربطی هم به بحث تقیه نداره. یا خزب به ما وافق الکتاب، خب خود به ما وافق الکتاب، ما در بحث خودش باز داریم که روایت ممکن است مخالف کتاب باشه، اما مخالفت به تباین نه، مخالفت بالعموم من وجه نه، اما مخالفت به عموم و خصوص بله ممکنه، تخصیص میزنه روایت کتاب را. اینها رو ما توجه کنیم. بنابراین ما اصلا اون بحث رو باید خارجش کنیم. ولذا بحث به اصطلاح تعارض دلیلین از موارد علم اجمالی به حساب نمیاد. اونجا تعبدهای خاصی است و این تعبدها هم برای کسی است که اصلا ادله ترجیح رو قبول کنن. کسانی مثل مرحوم صاحب کفایه اصلا ادله ترجیح رو قبول نمی کنن. اصل اولیه عند تعارض میفرمایند چی؟ تساقط. دو تا روایت معارضه کردن، هر دو رو ساقط میکنیم، رجوع میکنیم به اصل. اگر یک عام فوق یا اطلاق فوق داشتیم رجوع میکنیم، نداشتیم به اصل عملی رجوع میکنیم. این همه مبانی این نیست که ما به اصطلاح روایات ترجیح و مرجحات منسوسه به قول معروف اعتنا بکنیم، حالا کار به این نداریم. بنابراین ما در موارد میمانیم در همون جایی که ایشون فرمودن، یا صورت شخصیگست که از خارج منعکس میشه برای ما، یا اون صورتی که سرایت به خارج داره که صورت دوم قرار دادن. و بعد خودشون فرمودن که حقیقتا اون صورت اولم برمیگرده به صورت دوم. بنابراین علم اجمالی جامعی که ما تصویر میکنیم یک صورت کلیگه ایست که این صورت کلیگه سرایت به خارج داره و سرایت به خارج داشتنش یه تعبیری ایشون دارن به اصطلاح که حالا اگر پیدا کردم عرض میکنم، که تعبیر خیلی خوبه که برمیگرده به این مطلب. حالا اینو اجازه فرمایید بعد بگم. حالا این نکته‌ای که گفتم انشاءالله بعد عرض بکنم اگر برخورد کردم اون تعبیر رو دیدم. ما در اینجا جامعه اینجور داریم، این کلمات اصحابه، ما کلمات اعلام و بزرگان رو در این مورد گفتیم. متحصل و آنچه به دست ما میاد از این مجموعه که ما جمع‌بندی کنیم و خودمون میخوایم اختیار بکنیم که ما در جامع و در متعلق علم اجمالی چه خصوصیاتی رو باید لحاظ کنیم، نه ما لحاظ کنیم، چه خصوصیاتی وجود داره ببینیم اون خصوصیات رو، اینا رو بررسی بکنیم. در جامعه علم اجمالی و متعلق علم اجمالی جهاتی رو باید در نظر بگیریم. یک، اول اینکه در علم اجمالی یک جهتی هست که همه روش متفقند، البته همه روش متفقند، بعضیا تأمل هم دارن که حالا بعدن میگیم، تأمل روی جهاتی، و اون عبارت از این است که بحث میکنن آقایون که علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در تنجیز معلوم خودش. این رو تقریبا همه میفرماین که علم تفصیلی مثل علم اجمالیه، تفاوت نمی‌کنه که مولا، حالا مولای عرفی شما در نظر بگیرید، غرض خودش رو به من برساند، ایصال کنه به علم تفصیلی، یا به علم اجمالی، غرض با علم اجمالی هم ایصال می شود به عبد، حتی در موالی و عبید عرفیه. اون جهت علمی که داریم ما در اینجا دقت کنیم، این چقدره؟ این تنجیس. خب ما در مورد متعلق علم اجمالی و طرف علم اجمالی، این صورتی که ما داریم، این صورت طبعا کلی میشه، این رو نمیتونیم جزئی بگیم. چرا؟ برای اینکه جزئی اصلا قابل تعلق علم اون صورت ذهنی، وقتی در ذهنیات کلیت پیدا میکنه، حتی اگر صورت شخصیه باشه، منتها منطبقش در خارجه، اونی که در ذهن ما هست شخصی نمیتونه باشه. این صورت کلیهی که ما در ذهن خودمون میگیریم، حیثیتی که قابلیت انطباق بر تمام افراد داره، این معلوم واقعی ماست. همون چیزی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه ازش تعبیر میکنه به علم تفصیلی. خاطرتون هست، یادتون نرفته، آخوند تعبیرش مهمه. ایشون میفرمود علم اجمالی عبارت است از علم تفصیلی بالجامع و شک فی الخصوصیات. البته ما قبول نداریم این رو حالا در کلیتش، اما علم تفصیلی بالجامع، ایشون چی میخواد بفرماید؟ ایشون میخواد بفرماید شما در نجسی که بین عناین هست، مردد بین عناین، اصل نجاست، یعنی علم تعلق پیدا کرده به چی؟ به وقوع قطره من النجس در ظرف. این معنا علم تفصیلی بهش دارید، علم اجمالی نیست. هر کاری که علم تفصیلی میکنه این هم میکنه. این مقدار عرضم به حضورتون که اینجا چیزی است که به قول معروف علم تفصیلیه. و در کلمات که حالا بعد مرحوم میرزا در شک بطلبی دارن که اینو در جهت دوم عرض میکنیم واضح تر میشه، ما شکی که داریم و تردید و ترددی که داریم خارج از این مقامه. در خود حیث جامع ما علم که داریم علم تفصیلی است، اینجا اجمالی نیست، شک در اینجا نیست، شک تردید در این حیثیت وجود نداره. ولذا این علم بما ان العلم طریق، بما ان العلم کاشف، بما ان العلم حجت ذاتیه، به اصطلاح همین متعلقی که جامع باشه این جامع رو تنجیز میکنه، اینو هیچ کس حرفی نداره، این جامع رو تنجیز میکنه مسلمن. چرا تنجیز میکنه؟ برای اینکه ما از علم بیشتر از کاشفیت که نمیخوایم، علم باید کشف کنه برای ما. عینکیست علم که میزنیم که ببینیم، علم اجمالی عینکی زدیم جامع رو دیدیم، حالا که جامع رو دیدیم، حالا که دیدیم بر عهدمون میاد. خیلی جاها هست انسان وقتی دید مسئولیت پیدا میکنه، الان به عهدمون آمده، من غرض مولا را میبینم، منتها این غرض مولا در جامعه، این جامعی که حامل غرض هست من دیدم، طریق علمی کاشف شد، این به عهده میاد اگر تکلیف باشه. وقتی به عهده آمد، همین معنای تنجیز اینه که موجب اشتغال ذمه من میشه. و تنجیز هم قبلا گفتیم، تنجیز به دست میاد از حکم عقل به لزوم اطاعت، و لزوم اطاعت هم در جاییست که باز گفتیم احتمال غرض باشه، نه غرض محرز، فضلا از غرض محرز و غرض معلوم. این مطلب حرفی خیلی نداره، این واضحه. پس ما در علم اجمالی، در متعلق علم اجمالی، یه حیثیت جامع داریم و اون معلوم ماست، نجسی که افتاده در یکی از دو عنا، گوسفند موتوعی که بین گله هست، وجود گوسفند موتوع در این گله، این معلوم من هست، این معلومه به تفصیله. آخوند اینجور تصویر میفرماید، این معلومه به تفصیله. این جهت اول، این فعل جمله واضحه و گیر درش نیست. اما جهت دوم، در جهت دوم ما در متعلق علم اجمالی و در جامعه ای که میخوایم تصویر کنیم هر چی میخوایم اسم بگذاریم، بگیم این جامعه انتزاعی، جامعه واقعی هست، عرضم به حضورتون که صورت چجوری هست، هر فرد مورد، هر چی بخوایم بگیم، اسم برای ما مهم نیست. یک حیثیت شک، تردد و اجمال وجود داره. اجمال روی این جهت بهش میگن که چون شک درش هست، در مقابل تفصیل اجمال از این ناحیه میاد، یه حیثیت شک و تردد داره. حیثیت شک و تردد اعلامی رو که ما مورد نظر قرار دادیم، کلمات این بزرگواران را، این رو عنایت فرمودید که عمده توجهشون به این است. حتی شیخ، چون شیخ رو کمتر مطرح کردیم، حالا شیخ باید بیشتر مطرح میکنیم، چون یه قدری هم در کلمات شیخ تحافظ هست، ما مشکل داریم از این جهت بین کلمات. ما چیزی که در اینجا داریم لا محاله در این متعلق علم اجمالی، در این جامعه یک حیثیت شک و تردید وجود داره، و اگر این حیثیت شک و تردید وجود نداشت، علم ما علم تفصیلی بود. در این مقام عمده اعلام تلاش داشتن که بگن اون حیثیت شک و تردید به خود علم بر نمی گرده، علم در کاشفیتش، در طریقیتش نقصی وجود نداره، بلکه حیث تردد و شک در ناحیه متعلق است، نه در ناحیه خود علم. ولذا این معنا رو مسجل میگیرن که علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی است، در طریقیت و کاشفیت فرقی نداره. اجمالی که ما داریم که موجب شده بگیم علم اجمالی، اجمال در متعلقه. کجای متعلق این اجمال رو تصویر کنیم؟ اینو عنایت فرمود، کجای متعلق، در چه حیثی هست؟ اینجا اون نقطه ایست که به قول معروف پاشنه آشیل در علم اجمالیه، که مبانی اینجا مشخص میشه. آیا در اینجا این حیثیت تردد و شکی که در علم اجمالی داریم پای اصول عملیه رو باز میکنه؟ اینجا شکه دیگه، مگه شک نیست؟ حرف اینجاست، پای اصول عملیه باز میشه یا باز نمیشه. همونیست که مثل آخوند صاحب کفایه ای که میفرماید تنجیز به علم در جامعه مسلمه، چون اصلا علم به جامعه علم تفصیلیه. همین آخوند میفرماید رتبه حکم ظاهری در این متعلق علم اجمالی چیه؟ محفوظه. یعنی چی رتبه حکم ظاهری محفوظه؟ حکم ظاهری موضوعش عبارت است از شک در حکم واقعی. پس حکم ظاهری همیشه در طول حکم واقعی واقع میشه. اول باید حکم واقعی داشته باشیم، بعد شک کنیم در این حکم واقعی، اون وقت موضوع برای حکم ظاهری محقق میشه. ولذا مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، خاطرتون هست، فرمود ان الحکم الظاهری یتأخر عن الحکم الواقعی به مرتبتین. چون یک مرتبه حکم واقعی، مرتبه شکش، مرتبه اول، اون وقت این شک موضوع میشه برای چی؟ برای حکم ظاهری که در مرتبه بعد از موضوع واقع میشه. دو تا مرتبه تفاوت داره، این رو گفتن. اینجا این مسئله پیش میاد، ولذا این مهمه که در اینجا ما جایگاه این شک و تردد رو ببینیم کجاست، چه استفاده میشه ازش کرد. کسانی هم هستن که مثل مرحوم میرزا در اینجا میان میفرمایند که ما اینجا وقتی شک شد، وقتی تردد شد، حالا از هر ناحیه میخواد باشه، شک و تردد موضوع اصول عملیه است. من کان علا یقین فشکر، خب شک دیگه، رفع عن امتی ما لا یعلمون. اینجا هم وقتی شک هست یعنی علم نیست، خب وقتی علم نیست پس اصل عملی باید جاری بشه. پس به جای این حرفا در علم اجمالی به قول مرحوم میرزا اصلا بحث رو عوض کنیم، بریم بحث کنیم که آیا ادله اصول عملیه مورد علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره. این مسئله اقتضاست، این مسئله که اقتضاست، که مرحوم آقای خویی هم اگر خاطرتون باشه همین مسلک رو مشی میکنن، یعنی همین معنا رو ما قبلا کلامی ازشون نقل کردیم، همین مسلک رو دارن. اینجا نقطه ایست که به قول معروف این مبانی باید جدا بشه. ما کار به این حرفا نداریم، اگر خودمون بخوایم ملاحظه بکنیم در اینجا اون شک و تردیدی که در متعلق علم اجمالی داریم، نقطه‌ای که پیدا میشه این شک در اینجاست. علم تعلق پیدا میکنه به جامعه، تنجیزم میاد روی جامعه، اینو گفتیم، این مسلمه، حرف درش نداریم. اما در جایی که این جامعه رو نسبت به خارج میخوایم بسنجیم، تردید پیدا میشه و شک پیدا میشه. ولذا ما تعبیر اینجوری میکنیم که در مقام نسبت این جامعه به خارج است که شک و تردید پیدا میشه، در نسبت این جامعه به خارج. چرا؟ برای اینکه نجس فل بین، نجسی که وقع این قطره نجس، این که معلومه به تفصیله، خب این قطره نجس، ما وقتی این قطره نجس رو به خارج بخوایم اصابه بدیم، به خارج بخوایم سرایت بدیم، یا به تعبیر ما نسبت این قطره را، نسبت این مجمل را، تعبیری که می کنیم، نسبت این جامع، نسبت این صورت را با خارج بخوایم بررسی بکنیم، اینجاست که اجمال پیدا میشه و تردید و شک پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه این قطره بول آیا چکیده در این انا یا در اون انا؟ قطره بول که علم بهش خورده، این اجمال نداره هیچ، این قطره بول مسلم هست در اینجا، افتاده، اصابه کرده، این میشه معلومه به تفصیل که آخوند میفرمه، آخوند اینو میخواد بگه، منظورش اینه. حالا این قطره، این که شد جامعه ما، این جامعه رو نسبت به خارج میسنجیم. نسبت به خارج یعنی چی؟ یعنی در کجا افتاد این قطره؟ در کجا افتاد؟ آیا اصابه‌ای که کرده به انائی، این انا حاضل انا اوزا کل انا، اینجا هست که تردید و شک پیدا میشه. من میدانم که دخل فدار رجلی که ابن زیده با این خصوصیات، این معلومه به تفصیل منه، که اینی که داخل شده یک عنوانیست که قابل صدق بر کثیرین هم نیست، یعنی مشخصات داره، قابل صدق بر همه که نیست، اینی که وارد شده نه، این مشخصه. بحث در اینه که وقتی اینی که وارد شده نسبتشو با خارج بیسنجم که آیا این پسر زید ابن زید یا اون پسر زیده، اینجا شک پیدا میشه، اینجا تردید پیدا میشه. پس ما در اینجا این شک و تردید را اولا در متعلق علم اجمالی داریم، نه در خود علم. علم صرف الکاشفیه هست، علم با علم فرق نمی کنه. اصلا علم اجمالی شاید بی خود باشه بهش گفتیم العلم بالمجمل، یعنی اجمال در متعلق، ما در اینجا در متعلق که شک داریم. علم علمه، تارتن به قول مرحوم محقق عراقی علم پیدا می کنیم به چیزی، به تفصیله، به شراشر وجوده، به دقائقه، ارزم به همه خصوصیاتش، این میشه علم تفصیلی. گاهی از اوقات علم پیدا میکنیم نه به این کیفیت، این میشه علم اجمالی. چرا؟ چون در بعضی از جهات اجمال وجود داره. البته حالا ما دیگه متعرض نشدیم، چون سیدون الاستاد این کلام مرحوم محقق عراقی رو اشکال میکنن، چون فرمان نقض میکنیم به بحثی که در صحیح و اعم داریم، در جامع، در صحیح و اعم ما به جامع علم تفصیلی داریم، اما تردید در مفهوم داریم، تردید داریم در مفهوم که آیا این مفهوم فقط صدق بر صحیح میکنه یا بر اعم از صحیح و فاسد. اونجا این معنا هست، ما به این حیثیتش کار نداریم. در اینجا ما بحثی که داریم اجمال در متعلق در خود علم نیست، و در متعلق هم اجمال فی ذات المتعلق نیست. اینا رو من دلم میخواد اینجا به قول معروف این مشهدی ها میگن واکنیم یا چیز بکنیم، اینجا تمامش بکنیم. اجمال اینجا فی ذات متعلق نیست. یعنی چی ذات متعلق؟ یعنی مفهوم متعلق. اجمال در مفهوم نیست، اجمال در کجاست؟ در مصداق این مفهومه. شما علم پیدا میکنید به جامعه، این جامعه مفهومی داره، مفهوم به اصطلاح اجمال نداره، مفهوم این جامعه شما مفهومه، این مفهوم اجمال نداره. در مقام انطباق این مفهوم بر خارج، انطباق هم ممکنه خیلی درست نباشه، حالا ما میگیم بعدن، بلکه در مقام مصداق پیدا کردن برای این مفهوم در خارج، اینجا اجمال پیدا میشه که مصداق هازل مفهوم هازل انا اوزاکل انا، مصداق این مفهوم هازل شخص اوزاکل شخص. بنابراین این دو حیثیت رو فعلا امروز در جهت دوم در نظر بگیرید، یکی این که ما در متعلق علم اجمالی و طرف علم اجمالی لا محاله در جامعه‌ای که داریم یک حیثیت شکی وجود داره، حیثیت شک برگشت به ذات العلم نداره، سرخ علم، علم علم اجمالی تفصیلی فرق نمی کنه، علم یتعلق بالجامعه، در جامعه هم در خود مفهوم جامعه ما اجمال نداریم، بلکه در مصداق این مفهوم است که اجمال پیدا میشه و در حقیقت در مقام نسبت سنجی بین جامعه و خارج است که اجمال و تردید پیدا میشه. این اجمال و تردید در اینجا پیدا شده که حالا ببینیم در این نقطه جای این که ما بیایم اصل جاری کنیم وجود داره یا نه. پس علم مثل علم تفصیلی، متعلق علم اجمالی مثل متعلق علم تفصیلی، من حیث المفهوم، اینا رو عنایت بفرمایید، من حیث المفهوم، اما یفترق به حصول تردید، به حصول شک، به حصول اجمال در ناحیه مصداق این مفهوم. تا فردا انشاءالله.